آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. موضوع بحث ما در این جلسات امامت الهیه بود با محوریت قرآن و با موضوعیت آیه شریفه ولایت. خب مباحثی که ذیل آیه شریفه ولایت به عرض رسوندیم، اولین بحث ما متوجه بیان مفردات آیه شریفه بود و پس از اون بررسی شأن نزول هایی که ادعا شده تا به شأن نزول حقیقی که از جهت مفهوم با آیه شریفه تطبیق علمی و عملی داشته باشه. کلماتی را از بزرگان اهل تفسیر اهل تسنن در جلسات پیشین تحت عنوان بررسی شأن نزول عرض کردیم. روایات صحیح السند و معتبری در مجامع معتبر حدیثی و تفسیری و کلامی اهل سنت بیان کردیم. غیر از اون کلماتی را از بزرگان اهل تسنن مثل قاضی عزالدین ایجی، تفتازانی، میر شریف جرجانی و همچنین علامه قوشچی و دیگران در ذیل آیه شریفه ولایت متعرض شدیم که این بزرگان از جامعه علمی و ادبی اهل تسنن تصریح کردند بر اینکه آیه شریفه ولایت شأن نزولش وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، هنگامی که حضرتش در مسجد خاتم بخشیدند به اون بنده خدایی که سائل بود و گدائی کرد، در حال رکوع هم بودند و اون تصدق و انفاقی که حضرت کرد رو خداوند در این آیه شریفه در جمله الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون گنجانیده است. تصریح این بزرگان بر این هست که این شأن نزول مربوط به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است ولا غیر، و این یکی از امتیازات منحصر به فرد وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بین اصحاب پیامبر است. وقتی اعتراف بزرگانی مثل علامه قوشچی، تفتازانی، میر شریف جرجانی، قاضی عزالدین ایجی که اجماع و اتفاق امت رو متوجه این شأن نزول کرده اند، دیگه مجالی برای بحث کسانی مثل ابن تیمیه باقی نخواهد ماند که با اشکالات واهی و توهین و هتک حرمت به علما، حتی علمای بزرگ اهل تسنن، بخوان حرف غیر علمی خودشون رو به کرسی بنشانند. پس در این که مراد از الذین آمنو در آیه شریفه قطعا مراد علی ابن ابی طالب امیر المؤمن سلام الله علیه است، جای حرفی نیست و شأن نزول این آیه شریفه بنابر روایات صحیح و سندی که بعضاً عرض شد فقط متوجه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می شود. اما مطلب دیگری که پیش روی ما هست بعد از بررسی شأن نزول آیه شریفه و اقرار و اعترافی که بعضی از بزرگان جامعه علمی اهل تسنن بر صحت این شأن نزول داشته اند، بررسی بعضی از شبهات و پاسخ به بعضی از هجمه هایی است که به هر حال بعضی از بدخواهان امیرالمؤمنین سلام الله علیه از قدیم الایام تا به الان متعرض او شده اند. وقتی شأن نزول حقیقی آیه شریفه با توجه به روایات صحیحه و اعتراف بزرگان جامعه علمی اهل سنت بر این تعلق میگیرد که مراد از الذین آمنون فقط علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خواهد بود، جای نمیماند برای عده‌ای که بخوان اشکال کنند. اگر مراد از الذین آمنوا علی ابن ابی طالب هست و این شأن نزول متوجه علی ابن ابی طالب میشه، پس چرا علی ابن ابی طالب در نماز این کار رو انجام داده و این اولا فعل کثیر حساب میشه، ثانیا توجه به غیر هستش؟ این اشکالی است که بعضی از آقایون از قدیم الایام نسبت به آیه شریفه بیان داشته اند که فعل علی ابن ابی طالب فعل کثیر است و توجه به غیر خداوند می شود و این با شأن علی ابن ابی طالب سازگاری نداره. علی ابن ابی طالبی که وقتی تیر از پای او می خوان بکشن توجهی به غیر نداره، با کمال آرامش در حال نماز صبوری به خرج میده، توجهش رو از خداوند معطوف نمی داره به جای دیگه و تیر رو به راحتی از پای او می کشن بیرون. چطور میشه علی ابن ابی طالب در این مقطع زمانی در حین نماز توجه به غیر داشته باشه؟ در جواب به این شبهه، گرچه این شبهه شبهه نیست از اساس، چرا؟ وقتی که خود بزرگان جامعه علمی اهل تسنن هم این روایت رو و این شأن نزول رو با توجه به اسانید صحیحه نقل کرده اند و هم بزرگانی مثل تفتازانی، میر شریف جرجانی، قاضی عزالدین ایجی در مقاصد شرح المقاصد، مواقف شرح المواقف و همچنین قوشتری در شرح تجرید تصریح به این دارن که اتفق المفسرین، اجمع المفسرین، اتفاق و اجماع جامعه اهل تفسیر بر این است که این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده. مثل آلوسی تصریح میکنه غالب الاخباریین، اکثر اهل حدیث بر این مطلب اتفاق دارن که این شأن نزول متوجه علی ابن ابی طالب هست. وقتی که ما از این همه مطالب به این حقیقت میرسیم که شأن نزول این آیه متوجه امیرالمؤمنین هست سلام الله علیه، از این جهت که خداوند در مصدر تشریع حکم هستش، از لسان پیامبر هم داره بیان میکنه هم آیه شریفه رو و هم شأن نزول آیه رو، وقتی خداوند داره این حقیقت رو بیان میکنه، دیگه خاتم بخشی امیرالمؤمنین در آیه شریفه فعل کثیر حساب نمیشه، چون خدا اون رو تایید کرده و به عنوان مدح برای علی ابن ابی طالب، به عنوان فضیلت برای علی ابن ابی طالب داره بیان میکنه. اینی که ما بخوایم بگیم اینجا علی ابن ابی طالب توجه به غیر داشته است، این با نص آیه شریفه، با شأن نزولی که روایات صحیحه و اعتراف بزرگان اهل سنت در ذیل او وجود داره، اصلا همخوانی پیدا نمی کنه، چون خداوند اینجا در مقام مدح علی ابن ابی طالب است. علی ابن ابی طالبی که در حال نماز خاتم بخشی کرده است رو خداوند به عنوان ولی امر و سرپرست داره معرفی میکنه. چه مدالی از این بالاتر برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه؟ پس دیگه جایی برای این بحث ها نمیمونه که کسی بخواد اشکال بکنه بگه این کار فعل کثیر است یا توجه به غیر هستش. این اجتهاد در برابر نص می شود، این اجتهاد در برابر نص است و عقلا اجتهاد در برابر نص مردود است. سیره عقلای عالم این رو حکم میکنه، عقلای عالم بر این مطلب اتفاق نظر دارن، مگر که کسی خودش رو از سیره عقلا خارج کنه. اجتهاد در برابر نص، اجتهاد در برابر امر خدا، اجتهاد در برابر امر رسول خدا، مطلبی که قطعی هستش، این مطلب جایگاه علمی نداره. این نکته اولی که باید متعرض اون می شدیم. نکته دوم، علی فرض تنزل، بر فرض این که ما بپذیریم که مطالب قبلی ما مورد قبول نباشد، بر فرض تنزل، جواب رو از زاویه دیگری میخوایم خدمتتون عرض کنیم و اون این استش که اولا آیا این کار فعل کثیر حساب میشه؟ ثانیا آیا این کار توجه به غیر هست؟ شما اول باید ثابت کنید که این کار فعل کثیره، اول باید ثابت کنید که این کار توجه به غیر هستش، بعد بخواید متعرض رد این فضیلت و رد این حقیقتی که در تاریخ اتفاق افتاده است رو داشته باشید. در اصل این که این کار فعل کثیر است یا توجه به غیر هستش ما حرف داریم، نمیتونیم بپذیریم که این فعل فعل کثیر است یا اینکه این فعل توجه به غیر هستش. شما روایاتی رو نگاه بفرمایید در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 127، جلد 7 صفحه 74، در جامع اصول ابن کثیر جلد 5 صفحه 524، شرح صحیح مسلم علامه نووی نگاه بفرمایید جلد 5 صفحه 31-32، ابن حجر عسقلانی رو در شرح صحیح بخاریش رصد کنید جلد 1 صفحه 489. مطالبی رو آقایون در این آدرسی که خدمتون عرض کردم بیان کردن که حالا مورد بررسی قرار میدیم و از همینجا میبینیم که اصلا و ابدا خاتم بخشی امیرالمؤمنین سلام الله علیه نه فعل کثیر بوده است نه توجه به غیر. در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 127، بخاری در باب اذا حمل جاریه صغیره الا عنقه فی الصلاه از ابواب سدره المصلی، در این باب بخاری همچین مطلبی رو نقل میکنه از ابو قتاده انصاری، میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یصلی، پیامبر نماز میخوندند و هو حامل امامه بنت زینب بنت رسول الله، در حالی که حمل میکرد پیامبر امامه دختر زینب دختر خوانده خودش رو، ولی ابو العاص ابن ربیعه ابن عبدالشمس که پدر امامه همسر زینب ابو العاص بوده است. فاذا سجده وضعها، شاید مثال اینه، فاذا سجده وضعها و اذا قام حملها و اذا قام حملها، پیامبر در حال نماز بود، این دختر بچه رو در آغوش داشت حملش میکرد، وقتی که میخواست وارد بر سجده بشه بچه رو میگذاشت زمین، سجده رو انجام میداد، سجده که تمام میشد حضرتی هم میخواستن پایشن بیستن، دوباره اون دختر بچه رو بغلش میکردن در آغوش میکشیدن پا میشدن میستادن. صحیح بخاریست، روایت از ما نیست، صحیح بخاری که بعضی از آقایون پذیرفتند از صح و کتب عند اهل سنه بعد القرآن، هیچ حدیث دروغی هم نباید داشته باشه، بعضی از آقایون مبناشون این هست. در صحیح بخاری در آدرسی که خدمتون عرض کردیم متن عربیش رو هم قرائت کردیم، وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم یه دختر بچه رو از اول نماز در آغوش دارن، فقط موقع سجده میگذارن زمین دوباره برش میدارن، این فعل کثیر حساب نمیشه؟ آیا بغل گرفتن و در آغوش گرفتن یک دختر بچه در نماز، اونم در تمام حالات غیر از سجده، میگذاره زمین برش میداره، آیا این فعل پیغمبر فعل کثیر است؟ آیا این فعل پیغمبر توجه به غیر هستش؟ میتونن آقایون بپذیرن؟ یعنی پیغمبر خدا مرتکب مطلبی میشود که در شأن او نیست، مرتکب فعلی میشود که در شأن پیامبر نیست، اون وقت این حمل و نقل بچه در نماز یا خاتم بخشی در حین رکوع کدوماشون میتونه به فعل کثیر نزدیکتر باشه، به توجه به غیر نزدیکتر باشه؟ کدوم؟ از جهت ظاهری بخوایم نگاه داشته باشیم، اینی که بچه رو با آغوش میکشی به سجده میری میگذاری زمین بعد دوباره بغلش میکنی، حواست هست که این بچه رو گذاشتی زمین، حواست هست سجده تمام شد بعد بچه رو در آغوش بگیری پاشی بیستی، نه توجه به غیر هستش؟ در سند دیگر صحیح بخاری جلد 7 صفحه 74 روایت رو چنین نقل میکنه بخاری، خرج علینا النبی، خارج شد پیامبر بر ما سلام الله علیه و آله و سلم، او نمیگوید و آله گرچه بخاری تصریح داره که پیامبر فرموده است صلوات ابتر بر من نفرستین، صلواتی که آل من رو از من جدا کنید صلوات ابتر هست، اما در جای جای بخاری صلوات ابتر رو به پیامبر فرستاده، اما ما ادب میکنیم و اطاعت امر میکنیم، چرا که بر این باوریم که خداوند فرموده است اطیع الله و اطیع الرسول، چرا که بر این باوریم که خداوند فرموده است و من یطع الرسول فقط اطاع الله، ما بر این باور هستیم. لحاظا خرج علینا النبی صلی الله علیه و آله و سلم و امامه بنت ابی العاص علی عاتقه فصلا، پیامبر خارج شد در حالی که دختر ابی العاص امامه بر روی دوش پیامبر بود، فصلا پس وارد نماز شد، فاذا رکع وضعها و اذا رفع رفعها، فاذا رکع وضعها و اذا رفع رفعها، پس هنگامی که پیامبر به رکوع میرفت بچه رو از روی دوشش میگذاشت پایین که بچه نیفته، وقتی که پیامبر دوباره پا میشد میستاد برای ادامه نماز، بچه رو در آغوش خودش میگرفت یا بر پشت خودش سوار میکرد. اینها احادیثی است که از باب نمونه خدمتون عرض کردم، اونم در معتبرترین منبع علمی و حدیثی اهل تسنن بنابر اعترافی که خودشون دارن. و عجیب اینه، نکته بعدی این هستش که آقایون محدثین این مطالب رو نقل کرده اند و دیگران از بزرگان جامعه علمی اهل تسنن بر اساس این احادیث هم مبانی فقهی اتخاذ کرده اند، هم فتوا داده اند، هم به نقل و شرح این احادیث پرداخته اند. ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی و دیگران از بزرگان جامعه علمی اهل تسنن، از باب نمونه خدمتون عرض میکنم، ابن کثیر در جامع الاصول جلد 5 صفحه 524 همین حدیث رو از نقل بخاری و مسلم می آورد و چنین می نویسد: رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یعم الناس، پیامبر اقامه جماعت کرد برای مردم و امام جماعت شد، یعم الناس، و امامه بنت ابی العاص علی عاتقه، و امامه دختر ابی العاص بر دوش پیامبر بود، فاذا رکع وضعها و اذا رفع من السجود اعادها، پیامبر وقتی وارد بر رکوع میشد بچه رو میگذاشت پایین، وقتی که سر از رکوع و سجود بر میداشت دوباره بچه رو به جای خودش بر میگردون. در حال جماعت پیامبر این کار رو انجام میداد، در حال جماعت این کار رو انجام میداد. بعد ابن کثیر این نقل رو فقط از بخاری و مسلم نقل نمی کنه، و اخرج الموطا، کلام او این چنین هستش، و اخرج الموطا و ابو داوود و نسائی همچنین قریب به همین مضمون رو باز از موطا مالک، از سنن ابی داوود و سنن نسائی نقل می کنه. بعد هم میاد مطالبی رو بیان می کنه در شرح این حدیث، در شرح این حدیث که خودش حائز اهمیت هستش. خواستیم این رو عرض کنیم که اگر حقیقتاً خاتم بخشی امیرالمؤمنین در نماز فعل کثیر و توجه به غیر هستش، به طریق اولا باید این فعل پیغمبر مصداق فعل کثیر و توجه به غیر بوده باشد. پس پیامبر این نمازهایی رو که خونده تمام مشکل داشته، بنابر مبنا و فتاوای آقایون باید این چنین باشه، باید تمام این نمازها مشکل داشته باشه. نقل صحیح بخاری این هستش که ان رسول الله کان یصلی، یعنی کار پیوسته بوده، استمرار داشته، کار یه بار نبوده، بارها پیامبر این کار رو انجام داده. پس این نمازها همه مشکل داره؟ کسی جرأت داره که بگه نمازهای پیامبر باید اعاده بشه و الانم همت بگذاره و قربتا الله دو رکعت نماز یا چهار رکعت نماز به نیابت پیامبر بخونیم چون نمازش مشکل داشته؟ این جسارت و توهین به صحت مقدس پیامبر نیست؟ چون جسارت و بی‌حرمتی هست، لذا فقهای اهل سنت هم این مطلب رو قبول نکردن، اینا مصداق فعل کثیر ندونستند. این کار پیامبر مصداق توجه به غیر نیست، کار رو پذیرفتن، این کار رو مصدر تشریع دونستن و بر اساس او حکم جواز داده اند، برای اینکه مردم هم میتونن در نمازشون تا به این اندازه کاری رو انجام بدن. این مخل به نماز نمیشه. اگر سری هم به شرح صحیح بخاری توسط ابن حجر عسقلانی بزنید، در فتح الباری ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری با آدرس جلد 1 صفحه 489 بعد از آنی که این احادیث رو نقل میکنه، یک کار اجتهادی تمام عیاری رو ایشون بیان میکنه. آراء بعضی از علما و فقهای اهل سنت رو بیان میکنه و نگاه اونها رو نسبت به این احادیث بیان میکنه. وقتی که تمام آرا و انظار رو آورد، در آخر این چنین میگه: بعضی از پیروان مالک ادعا کرده اند که این حدیث منسوخ است، برخی آن را از خصائص پیامبر شمرده و برخی آن را اقتضای ضرورت دانسته اند. همه این ادعاها باطل و مردود است و سخن بدون دلیل است. در حدیث نکته ای که مخالف با قواعد شرع باشد وجود ندارد، زیرا آدمی پاک است و آنچه در شکم دارد مورد عفو قرار گرفته. همچنین لباس و بدن کودکان نیز حمله بر طهارت می شود تا زمانی که نجاستشان آشکار گردد. این اعمال نیز موجب بطلان نماز نمی شود تا زمانی که نجاستشان آشکار گردد. این اعمال نیز موجب بطلان نماز نمی شود و دلائل شرع بر آن ظهور دارد و عمل پیامبر نیز به جهت بیان جواز این کار بوده است. و انما فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذالک لبیان الجواز، و انما فعل النبی صلی الله علیه و آله ذالک لبیان الجواز. اینی که پیامبر در نمازشون دختر بچه‌ای رو این چنین رو دوش یا در آغوش خودشون نگه می‌دارن، نماز رو می‌خونن، این نه اینکه دلیل بر بطلان نماز باشه. ابن حجر عسقلانی تصریح می‌کند که این فعل پیغمبر برای این هستش که به امت بفهمونه که این کار جواز شرعی داره و مخالفت با شرع مقدس نداره. این تصریح کلام ابن حجر عسقلانی است. لذا اینی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حال نماز دارن تصدق می‌کنند، نه توجه به غیر است نه فعل کثیر، خدا هم که در مقام بیان این فعل قرار میگیره و به عنوان مدح و فضیلت منحصر به فردی برای علی ابن ابی طالب بیانش میکنه، خدا هم در مقام این هستش که هم علی رو معرفی کنه، هم از فعل علی ابن ابی طالب که مورد تأیید و مدح خدا واقع شده، خدا میخواد یه نکته دیگر رو هم گوش زد کنه که این فعل فعل کثیر نیست، توجه به غیر هم نیستش. شما اگر خواستید در نماز هم این کار رو انجام بدی اشکالی نداره. این مطلبی نیست که ما بخوایم بگیم، مطلبی است که زمخشری تصریح میکنه. در جای خودش ما کلام زمخشری رو عرض خواهیم کرد، در جای خودش کلام زمخشری رو عرض خواهیم کرد. باز به شرح صحیح مسلم، علامه نووی از بزرگان جامعه علمی اهل سنت، بهترین شرح بر صحیح مسلم از آن او هستش، تصریح میکند: ففیه دلیل لصحت الصلاة من حمل آدمیا او حیوانا طاهرا من طیر و شات و غیرهما. تصریح کلام علامه نووی این است بعد از نقل این احادیث، میگه این کاری که پیغمبر انجام داده در نماز دلالت بر این داره که نماز صحیحه و این فعل نه فعل کثیر است نه فعلی است که توجه به غیر رو در نماز بیاره. لذا اگر آدمی، اگر انسانی که داره نماز میخونه یک انسان دیگری، بچه کوچولویی رو یا حیوان مطهر و پاکی رو در آغوش گرفته باشه، اشکالی نداره، نمازش باطل نمیشه. و ان الفعل القلیل لا یبطل الصلاه، چقدر دقیق، و ان الفعل القلیل لا یبطل الصلاه، و همانا فعل قلیل نماز رو باطل نمی کنه. فاضل نووی تصریح میکنه اینی که انسان کودکی رو در آغوش بگیره یا حتی حیوانی رو در نماز حمل بکنه، این فعل کثیر حساب نمیشه، فعل قلیل نماز رو باطل نمی کنه. اون وقت حالا انصاف باید داشته باشیم. آیا خاتم بخشی بین این که انسان کودکی رو از اول نماز تا آخر نماز در آغوش بگیره کدوماشون به فعل کثیر نزدیکتره؟ تعبیر فاضل نووی اینه که آغوش گرفتن یک طفل فعل قلیل است، به طریق اولا خاتم بخشی فعل قلیله. وقتی که در آغوش کشیدن یک بچه خردسال در نماز به خاطر رعایت حال این کودک توجه به غیر حساب نمیشه، به طریق اولا بخشیدن خاتم توجه به غیر حساب نمیشه. بعد فاضل نووی در ادامه می نویسد هذا يدل لمذهب الشافعي و من وافقه. این احادیث دلالت داره بر صحت مذهب شافعی و کسانی که او رو موافقت کردند. انه یجوز، فاضل نووی میگه شافعی و پیروان او، انه یجوز، جایز میدانن حمل السبی و السبیه و غیرهما من الحیوان الطاهر فی صلاة الفرض و صلاة النفل. جایز میدونن بعضی از فقهای شافعی و در رأسشون امام شافعی که انسان میتونه در نماز کودکی رو حمل بکنه، حیوانی رو حمل بکنه، چه نماز واجب چه نماز مستحب. و یجوز ذلک للامام و المأموم و المنفرد، حتی این عمل هم برای امام جایز هست هم برای مأمومین جایز هست، حتی اگر کسی نماز منفرد هم داره میخونه مشکلی نداره، میتونه این کار رو انجام بده. پس میبینیم که اولا در منابع حدیثی اهل تسنن اصل این مطلب وجود داره، ثانیا شارحین این کتب حدیث هم شرح بر حدیث زده اند هم در مقام بیان مبانی فقهی فقهایشون رو بیان کرده اند. پس نمیشه این رو پذیرفت که این فعل فعل کثیر باشه و توجه به غیر بوده باشد، و الا وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم مورد سوال واقع خواهند شد و قطعا کسی این مطلب رو نمیتونه بپذیره. نکته بعدی که باید به عنوان تتمه بحث این جلسه خدمتون عرض کنم این هستش، نسبت به آیه شریفه ولایت همین قصه هستش، اینه که خداوند شأن نزول این آیه شریفه رو متوجه علی ابن ابی طالب میداند. با توجه به فعلی که علی ابن ابی طالب از او صادر می شود، آیه رو در مدح و در مقام بیان فضیلت او بر قلب نازنین پیامبر نازل می فرماید، خود عدل و دلیل است بر این که این آیه می تونه مصدر تشریعی بوده باشد و همین هم هست. شما مراجعه داشته باشید به کتاب اهل تسنن می بینید بعضی از منصفین از جامعه علمی اهل تسنن همین برداشت علمی رو داشتن. ابوبکر جساس از فقهای حنفی قرن چهار کتابی داره به نام احکام القرآن، یکی از منابع معتبر هستش در فقه القرآن برای جامعه اهل تسنن، 557-558 احکام القرآن جساس از منابع معتبر فقه القرآن هستش برای جامعه علمی اهل تسنن. شخصیت او هم مدح و ثنای خودش رو دارد، سیر و اعلام نبلا مراجعه بفرمایید. بزرگان رجالیین اهل تسنن از او به مدح و ثنا تعبیر داشتند و او رو معتبر و موثق می دانند. او می نویسد، عبارت او رو قرائت می کنم، قال الله تعالى انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. روي عن مجاهد والسدي وابي جعفر واتبت ابن ابي حكيم انها نزلت في علي ابن ابي طالب حين تصدق بخاتمه وهو راكع. ابو بكر جساس میگه روایت شده از مجاهد، از سدی و از ابی جعفر و عتبه ابن ابی حکیم که این آیه شریفه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده است، هنگامی که علی در حال رکوع در نماز خاتم خود رو تصدق کرد. چقدر دقیق استفاده میکنه از این آیه شریفه. این آیه شریفه رو مصدر تشریع میداند ابوبکر جساس، لازم می نویسد فإنه يدل على إباحة العمل اليسير في الصلاة میگه این فعل علی ابن ابی طالب و این تعظیم خداوند از علی ابن ابی طالب و بیان این تعظیم و مدح و فضیلت انحصاری در لسان پیامبر تمام دلیل بر این است که فعل یسیر در نماز جایزه. پس در نگاه ابوبکر جساس، خاتم بخشی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نماز فعل کثیر نیست، فعل یسیر است و اشکالی نداره، به نماز خدشه ای نمیزند. ابوبکر جساس در ادامه می نویسد و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت شده از پیامبر سلام الله علیه و آله، اخبارون فی اباحت العمل الیسیر فیها، از پیامبر اخباری داریم که فعل یسیر در نماز اشکالی نداره. فمنها انه خلع نعلیه فی الصلاه، از موارد اون اخبار نمونه هاش اینه که پیامبر در نماز نعلین خود رو در آورد، کفشای خودش رو در آورد. و منها انه مس لحیته، و از موارد فعل یسیر توسط پیامبر در نماز اینه که محاسنش رو حضرت دستی کشید. و انه اشار به یده، دیگر از موارد اینه که با انگوش اشاره کرد، اشکال نداره اینها. باز از مصادیق، و منها انه کان یسلی، اینی که پیامبر نماز میخوان در حالی که هو حامل امامه بنت ابلعاص ابن ربیع، این که دختر ابلعاص رو در آغوش داشت. فاذا سجده و وضعها، وقتی به سجده میرفت میگذاشت روی زمین، و اذا رفع راسه، هنگامی که سر رو برمیداشت حملها، حملش میکرد، دوباره او رو بغلش میکرد. فدلالت الايه ظاهرتون، خوب دقت کنید، فدلالت الآیه یعنی آیه ولایت، چون تمام این حرفا زیل آیه شریفه ولایت داره بیان میشه. فدلالت الآیه ظاهرتون فی اباحت صدقه فی الصلاه، نکته دقیق دومی که ابوبکر جساس به او اشاره میکنه، اول این که خاتم بخشی فعل یسیر است، کثیر نیست. دو، اینی که علی ابن ابی طالب در نماز آمد خاتم بخشی کرد، دلالت بر این دارد که تصدق علی در نماز مطلق انفاق بوده است و اشکالی نداره انسان در نماز بخواد صدقه بده، تصدق در نماز جایز است. فدلالت الآیه ظاهرتون فی اباحت صدقه فی الصلاه، شما میتونی در نماز صدقه بدی. بعد خودش یه اشکالی رو مطرح میکنه، بعدم جواب میده. فان قال قائلون، اگر قائل این چنین بگه، فالمراد انهم یتصدقون و یصلون و لم یرد بهی فعل الصدقه فی الصلاه، شاید کسی بگه که صدقه دادن در نماز جواز اباحه این کار برای دیگران نمیشه که انسان بتونه در نماز این کار رو انجام بده، شاید یه مورد خاصی بوده. اگر کسی این چنین بگه، ما این چنین جواب میدیم، قیل له، بهش گفته میشود، هذا تأویل ساقط من قبل ان قوله تعالی و هم راکعون. اگر کسی همچون اشکالی رو بکنه، ما این جواب رو میدیم که این تأویل تأویل باطلی است، این تأویل باطلی است به خاطر خود آیه شریفه که خداوند میفرماد و هم راکعون، اخبار عن الحال التي تقع فی هست صدقه، که این همرا که اون خبر هستش از حالی که واقع شده است در اون حال این تصدق، که قولک تکلم فلانون و هو قائمون و اعطا فلانن و هو قائدون، مثل قول شما که دارید صحبت میکنی میگی فلانی ایستاده و اعطا کرد فلانی در حالی که قائدن، در حالی که نشسته بود. انما هو اخبار عن حال الفعل، اینی که شما در این چنین صحبت میکنی اخبار از حال تحقق فعل هستش، فعل انجام شده، تحقق فعل در چه حالی بوده است؟ در این حال بوده است. لذا تصدق در نماز قطعا انجام شده، تصدق در نماز قطعا انجام شده، کسی نمیتونه بگه که تصدق در نماز نبوده، چون و هم را که اون حال تحقق فعل رو داره بیان میکنه. در چه حالی تصدق محقق شد؟ در حالی که علی ابن ابی طالب در رکوع بودند. فثبت ان المعنا ما ذکرنا من مدح الصدقه فی حال رکوع او فی حال الصلاه، میگه ثابت شد اون که معنای آیه شریفه این است که صدق دادن در حال نماز و در حال رکوع مدح شده است، خدا پذیرفته است. پس تمام کلام ابوبکر جساس خلاصه بشه این هستش که ایشون در ذیل آیه تصریح میکند بر این مطلب که اون چه که در حال نماز توسط علی ابن ابی طالب اتفاق افتاد در حال رکوع که بخشش صدقه بود، این توسط خداوند مدح شده است. بعد ایشون در ادامه میگه و قوله تعالی و یؤتون الزکاه و هم راکعون، نکته دقیق بعدی ایشون می نویسد و قوله تعالی و یؤتون الزکاه و هم راکعون، علی ابن ابی طالب صدقه داد در حال رکوع، یدل علی ان صدقه التطوع، این کلام خدا یؤتون الزکاه و هم راکعون، اینی که علی در حین نماز تصدق کرد، دلالت بر این دارد که این صدقه صدقه مستحبی بوده است، نه زکات واجبه، صدقه صدقه مستحبی بوده است که تو سم ما زکاتن نامیده می شود زکات. یعنی ابوبکر جساس تصریح میکنه که در لسان قرآن زکات عام است، بین زکات مستحب و زکات واجب، صدقه عام است بین صدقه مستحب و صدقه واجب. لذا در این آیه شریفه که میفهمد یؤتون الزکاه، زکات واجب نبوده است، صدقه واجب هم نبوده است، یک صدقه مستحبی بوده است که تعبیر از او به زکات شده است. لان علی تصدق به خاتمه تطوعا، به خاطر اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تصدق کرد، صدقه داد از باب استحبابش، پس این زکات واجبه نبود به گردن امیرالمؤمنین بوده باشه، یه صدقه مستحبی بود است، امیرالمؤمنین تفضل فرموده است و بخشش کرده است. این عرض ما نیست، این تصریح کلام ابوبکر جساس است. لان علی تصدق به خاتمه تطوعا و هو نذیر قوله تعالی، این که صدقه صدقه مستحب باشه نظیر این قول خداوند هست و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون قد انتظم صدقه الفرد والنفل فصار اسم الزکات يتناول الفرد والنفل كاسم الصدقه وكاسم الصلاه ينتظم الامرين. این مطالب رو ما قبلا هم خدمتتون عرض کردیم که کلمه زکات بر زکات واجب و مستحب در قرآن حمل شده، کلمه صدقه هم بر صدقه مستحبه هم بر صدقه واجبه بیان شده در قرآن، همچنین نماز، هم نماز مستحبی داریم هم نماز واجبه. انتها کلام ابوبکر جساس، اونی که ما باش کار داشتیم، ولی مطلب باز ادامه دارد. پس تا اینجای مطلب ما دو تا شبهه رو بررسی کردیم، اینی که آیه شریفه در مدح و بیان فضیلت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هستش و همین میرساند که خداوند در مصدر تشریع است و بیان حکم و قطعاً ایتاء زکات و صدقه‌ای که امیرالمومنین داده نه مصداق فعل کثیر است نه مصداق توجه به غیر هستش، که اگر غیر از این بود خداوند نباید مدح میکرد در آیه شریفه. مطالبی رو از کتابای اهل تسنن خدمتون عرض کردیم، آیه شریفه هم در مقام مصدر تشریع واقع شده است در ادبیات مثل ابوبکر جساس در احکام القرآن که مطالبش رو عرض کردیم. به هر حال ادامه بحث رو خودتون انشالله در احکام القرآن جساس و در کتب دیگر فقهی اهل سنت میتونید بررسی کنید. و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین.